رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید کره شمالی بعضی از محصولات ممنوع و تحت تحریم را سال گذشته به چند کشور از جمله روسیه و چین صادرات کرده و از این داد و گرفت 200 میلیون دلار به دست آورده است. یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود روز 2 فوریه گفتند پخینیان انگشت و آهن، پولاد و محصولات دیگر زیر تحریم را به بیرون برآورد. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند انگشت کره شمالی با استفاده از راه‌های فریبنده به روسیه و چین، مالزی، کره جنوبی و ویتنام توسط کشتی‌ها صادرات شده است. شورای امنیت سازمان ملل در سالهای 2016 و 2017 با تصویب یک سلسله قطعنامه تحریم‌های ضد کره شمالی را گسترش داد تا این کشور نتواند از حساب درآمد صادرات مال در برنامه‌های اتمی و موشکیش استفاده کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت یک موضوع قابل نگرانی که باید روشن شود این است که روسیه دوست آمریکا نیست. او روز 2 فوریه از سیاست‌های جهانی روسیه به شدت انتقاد کرد. نیکی هیلی میگوید روسیه با حمایت از رژیم بی‌رحم بشار اسد در سوریه به جنایت علیه مردم این کشور یاری می‌کند. هر تلاشی سازمان ملل متحد را برای مسئول قرار دادن بشار اسد ویتو می‌گذارد. روسیه یک اتحاد و همبستگی بسیار نزدیک با ایران هم دارد و در برابر تفتیش و بازرسی شدید ایران را محافظت می‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این صحبتش به اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه نیز اشاره کرد که مسکو این قسمت خاک اوکراین را به طور غیرقانونی به حدود خود شامل نموده است. مقامات تاجیکستان عبدالسلام آدینزاده دانشمند تاجیکی مقیم استرالیا را به تندگرایی متهم کردند. آدینزاده 50 ساله در دانشگاه استرالیا غربی کار میکند. بعضی از منابع در نهادهای انتظامی روز 3 فوریه به رادیوی آزادی گفتند او بر اساس 2 بند کدکس جنایی تاجیکستان، دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی طریق اینترنت گمانبر است. منابع افزودند در 2 سال اخیر عبدالسلام آدینزاده از طریق شبکه‌های اجتماعی به ترغیب افرادگرایی مشغول بوده است. عبدالسلام آدینزاده 15 سال اخیر در استرالیا زندگی و کار میکند و شهروندی این کشور را دارد. او سال 2015 برای کار و زندگی به تاجیکستان برگشت و یک مدت در دانشگاه طبی به حیث آموزگار کار کرد. ولی ماه می سال 2016 در صفحه فیسبوکش خبر داد که با دلیل نادرست بودن حجت‌ها او را از تاجیکستان راندند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که کشورش به دلیل نرخ و شرایط نابرابر در هیئت اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان زیر رهبری روسیه 15 میلیارد دلار را از دست داد. خبرگزاری ریا نوستی روز 3 فوریه در این باره اطلاع پخش کرد. اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2014 تأسیس شد و نخست 3 کشور روسیه و بلاروس و قزاقستان را در بر می گرفت. سال 2015 به هیئت آن ارمنستان و قرغیزستان نیز همراه شدند. مسکو بارها به تاجیکستان گوش زد کرده است که هرچی زود شامل این اتحاد بشود، اما مقامات تاجیک گفتند که هنوز این مسئله را می آموزند. آمریکا بازداشت 29 زن در ایران را محکوم کرد. پلیس ایران روز 1 فوریه گفت این زنان را برای اعتراض علیه حجاب مجبوری دستگیر کرده است و ادعا نمود که آنها فریب ایرانی های خارج را خوردند. هزر نایر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 2 فوریه در یک بیانیه گفت آمریکا از ایرانیانی که علیه حجاب مجبوری اعتراض کردند حمایت می‌نماید. در هفته‌های اخیر گزارش و تصویرهای در مورد اعتراض آشکارای چند زن علیه حجاب اجباری در شهر تهران و اصفهان، شیراز و مشهد نشر شد. این مرکه بعد از آن آغاز یافت که ماه دکمبر سال گذشته دختری در خیابان انقلاب تهران به طور آشکار حجابش را از سر گرفت. از سال 1979 به این طرف استفاده از حجاب برای زنان در ایران حتمی شده است. زنانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند از 10 روز تا 2 ماه زندانی خواهند شد. و روز 2 فوریه در روسیه از 75 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در محاربه استالینگراد یکی از نبردهای مهم و مرگبارترین جنگ دوم جهانی تجلیل کردند. در مراسم بخشیده به این سند در شهر ولگوگراد یعنی استالینگراد سابق پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اشتراک کرد. او گفت که محاربه استالینگراد دشمن را تارمار نمود و راه پیروزی در جنگ دوم جهانی را هموار ساخت. 75 سال قبل نیروهای آلمانی فاشیستی در استالینگراد شکست خوردند، شکستی که یک نقطه چرخش و حل کننده در جنگ دوم جهانی گفته می شود. محاربه استالینگراد از تابستان سال 1942 تا 2 فوریه سال 1943 دوام کرد. گفته می شود در این محاربه 1,100,000 سرباز شوروی جان باخته یا مجروح و یا که به نام و نشان شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوبی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از همراه نشدن داداجان عطاولا و گروه 24 به ائتلاف زیر رهبری حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ستایش کرد. با تفصیلات بیشتری موضوع از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه من شادمان یتیم با شما هستم. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت تصمیم داداجان عطاولا و گروه 24 برای نپیوستن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یک طرف احتمال همکاری را با وجود آورد و از سوی دیگر خطر این حزب را کم نمود. سفروف از تحلیل نیم سال پیش یاد آورد که در آن مرکز تحقیقات استراتژی حزب نهضت اسلامی را که حالا در تاجیکستان ممنون است خطر به امنیت عنوان کرده بودند. او روز 2 فوریه در دوشنبه گفت مشکل آنها با تروریستی بودن حزب نهضت اسلامی، وگرنه به قول او حکومت تاجیکستان با مخالفانش هیچ مشکل ندارد. سفروف گفت
از اپوزیسیون جدا شد، ما دیگر نسبت به هیچ چیز نمیگوییم. از همون اپوزیسیون همون جو که با عقلی کرد از تروریستو که جدا شد، الکی بینید که همین خلاصال ما با همون بحث کردیم، همین خط تحقیقات در برای حکومت کرد، لیکن یگون بود نسبت به یگون چی همین حکومت یگون کار انجام نداد. گو خیلی وای شخصیت سیاسی است و تروریسم نگفتیم، اعلام نکردیم.
تابستان سال گذشته در شهر دورتموند آلمان یک نشست مخالفان تاجیک برگزار شد. در آن رهبری حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که رهبریش را داداجان عطاولا بر دوش دارد اشتراک و سخنرانی کردند. ولی دیری نگذشته داداجان عطاولا با اظهارات از کاری حزب نهضت انتقاد کرد و گفت با آنها زیر یک ائتلاف نخواهد رفت. داداجان عطاولا روز 2 فوریه در یک صحبت با رادیو آزادی گفت از اول میل همکاری با این حزب را نداشت و تنها در روزهای وزنین در کنارشان قرار گرفت. و در پاسخ به سؤال آن که آیا جدایی از حزب نهضت شرایط همکاری با مقامات را بیشتر کرده است گفت
ما گمان میکنم که هم حکومت و هم نیروهای واقعا مخالف تاجیکستان باید در سر یک میز نشینند و یک راه نجات را برای این ملت پیدا کنند.
برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند که در پراکندگی مخالفان در خارج از کشور مقامات نیز دست دارند. حزب نهضت اسلامی سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع و سازمان تروریستی اعلان شد. در پی آن برخی از اعضای آن بازداشت و زندانی و برخی دیگر به خارج فرار کردند. گفته می شود صف آنها در اروپا و کشورهای دیگر به صدها نفر می رسد. داداجان عطاولا خبرنگار 62 ساله تاجیک در سال 1990 هفته نامه مستقل چراغ روز را تأسیس داده آخر سال 1992 تاجیکستان را ترک کرد و بیش از 25 سال باز در خارج اساساً در روسیه و آلمان به سر می‌برد و با انتقادش از حکومت امام علی رحمان شهرت دارد. او در مسکو جنبش مخالفان وطندار و سپس در آلمان انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان را تأسیس داد، ولی اخیراً در سامانه‌های اجتماعی از تصمیمش برای بازگشت به وطن خبر داد، اما همیشه شیوه و زمان بازگشت خود را مخفی نگه می‌دارد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با
بعد از 30 سال تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارد و خط مرز دریای پنج است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروناز روح‌الله میگویم. با آنکه به مسئله از تاریخ باقی ماندن مرز میان تاجیکستان و افغانستان نقطه تمد گذاشته شده است، اما مقامات میگویند مرز بر اساس خط آبی پنج مقرر شده است که در پی به هر سوی غیر خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد. افتخار جورایف سردار ریاست نظارت دولتی گئودیزی و دمارکاتیو دلیمیتاسیای کمیته زمین 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت کاری کمیسیون علاکه شروع شده انتظار می رود روزهای نزدیک گفت و شنید با جانب افغانستان صورت گیرد. وی گفت
من بعضی دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری افغانستان این از روی موادهای دمارکاتیه سالهای 46 و 78 89 سال تصدیق شده است.
تاجیکستان و افغانستان نزدیک 120 سال پیش میانی هم مرز نداشتند. تحلیلگران میگویند با آنکه در سال 1897 با موافقه روسیه پادشاهی و بریتانیا کبیر رودخانه 5 مرز امارات بخارا و افغانستان شناخته شد، اما تا زمان جنگ دوم جهان میان این دو کشور بحثی مرزی وجود نداشت، سرحد چندان مستحکم نبود و رفت آمد ساکنان دو کشور بدون مشکل ادامه میکرد. اما به گفته قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر مسائل افغانستان، بعد تلاش بسمچی ها افراد ناراضی از شوروی برای وارد شدن به خاک منطقه در سالهای جنگ دوم جهان، حکومت شوروی مرزهایش با افغانستان را مستحکم کرد.
و امروز است البته این گروه های افرادگرا و تروریست میتونه که از این جزیره هایی که بین افغانستان و تاجیکستان هستن از اینو استفاده کنن.
طبق سند های بین المللی کشورهایی که سرحدشان را آب و یا کوه جدا میکند در 20 سال باید از نو مشخص و علامت گذاری کنند، چون که به تاکید کارشناسان دریا مجرای خود را تغییر میدهد و خطی سرحد را ویران میکند. دریای پنج در 30 سال اخیر که به حیث خطی مرز مشخص و علامت گذاری نشده است، در این مدت ده ها جزیره های خرد و بزرگ را به میان آورده است. این دریا شروع از بدخشان تا ختلان مرز را تقسیم میکند و با همراه شدن با رودخانه وخش و سرخاب نام امو را میگیرد و به بحر ارال میریزد. در گذشته چنین جزیره ها به حیث پناهگاه مردم گریزه در پی جنگ های شدید طالبان به حکومت افغانستان تبدیل یافته بود و گاهی دیگر آن را گروه های قاچاقبر و سلاح به دست استفاده میکردند. از سوی دیگر به نظر قاسم بیگ محمد تحلیلگر منطقوی تو هنوز مردم نزدی مرزی در اون سوی سرحد در این جزیره ها چورواداری و زراعت پروری میکنند که این شرایط بود و باشی مرزی را ویران کرده است. از این رو به تاکید تحلیلگران تلاش دوباره تاجیکستان برای مشخص و علامت گذاری در مرز با افغانستان میتواند برای امنیت هر دو کشور مساعد باشد. با اشاره به این افغانستان شناس قاسم شاه اسکندروف میگوید گروه های افرادگرا در هر دور و زمان میتوانند از این جزیره های بین دو کشور استفاده کنند. در حالی که تاجیکستان برای دمارکاتیه و دلیمیتاسیای مرزش با افغانستان اکنون دست به کار شده است، به گفته کارشناسان جانبی همسایه در چند سال پیش به تاجیکستان مشخص کردن منطقه‌های علیحده مرز را پیشنهاد کرد. نورعلیشان نظروف سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه متخصصان افغانستان آمادگی را نکردند. اول گذروندن یک اوچاسکش نه که همه سرحد نه یک اوچاسکش ده همون زنکو غلطیدگی بودند با اثر نه همون زنکو را برای چسباندن.
تاجیکستان در حال میخواهد که مرزش را دوباره مشخص کند که در مرز با افغانستان 7 گذرگاه بین المللی دارد. از اینها گذرگاه پنج پایان در غرب کشور جایگیر است که بیشتر اهمیت دارد، زیرا بار و واسطه های نقلیات بین المللی اساسا با همین راه انتقال می یابد. ولایت های قندوز، تخار و بدخشان افغانستان که با ولایت های ختلان و بدخشان تاجیکستان مرز مشترک دارند، در این اواخر به صحنه درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی تبدیل یافته و یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه های مسلح است. تحلیلگر آنها میگویند با آنکه تاجیکستان کار را در این سمت شروع کرده است، اما افغانستان در این شب و روز بیشتر سر مسائل امنیتی داخلیش فکر میکند و اگر مشکلی در مسائل مرزی داشته باشد، این با کشور پاکستان است که زیاد از 4000 کیلومتر را در بر میگیرد. سیف الله سفروف معاون اولی رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت میگوید
ما اینا میدونیم که افغانستان بینیا گاکشری هم کلون است و هم زمینهای نوکران خیلی زیاد دارد، بخصوص در قسم شمال. از این نقطه نظر برای افغانستان هیچ پرابلم نیست.
تاجیکستان با همسایه کشورهایش بیشتر از 4000 کیلومتر مرزی مشترک دارد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه. وقتی کی ناز میکنی والله بشم دیوانه، وقتی کی ناز میکنی والله بشم دیوانه. ای واری 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 در وقتی گل شالی، ای واری 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 در وقتی گل شالی. شال شمال دارد دختر خیال دارد، شال شمال داره دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق منو تو داره کس دیگر نداره. ای واری 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 در وقتی گل شالی، ای واری 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 در وقتی گل شالی. شال شمال دارد دختر خیال دارد، شال شمال داره دختر خیال دارد. شونا زدی زلفارا با خدا کی کشتی مارا، شونا زدی زلفارا با خدا کی کشتی مارا. ای تو داری 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 دو تا چشمت های خماری.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
احتمال دارد که در آینده نزدیک تاجیکستان قانون درباره منع فرزندخوانی از طرف خارجی ها را بازنگری کند و در نوبت اول درخواستی آنها را اجرا کند که شهروندی تاجیکستان بودند و اکنون می‌خواهند کودکی را از وطن خود به فرزندی بگیرند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شهر را می‌شنوید. عادی ازنی که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی می‌کند، چند سال باز تلاش دارد دو پسری برادرش را به فرزندی بگیرد و بزرگ کند. این دلیل که آنها اکنون برای تاجیکستان خارجی به شمار می‌آیند. رسیدن به این هدف را ناممکن کرده است. در یک صحبت کتبی با ما گفت در پی یک بیماری پسری 4 سالش را از دست داد و بعد از چند سال همراه با شوهر تصمیم گرفت پسران برادری مرحومش را به فرزندی بگیرد. مقامات به درخواست او در این باره جوابی رد ندادند، اما تا هنوز برایش این اجازه را هم رسما ندادند. ادیه میگوید میخواهد با اجرای تمام رسمیات کودکان را با خود به خارج برد تا در تحصیل و زندگی آنجا مشکل پیش نیاید. تاجیکستان به فرزندی گرفتن کودکان را از طرف خارجی ها میانه های سالهای 2000 در حال منع کرد که در یک چند مورد کودکان فرزندخوان شده به دست قاچاق بر آن افتید. سازمان ملل متحد هم با توجه با این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند. رجب مبهردین زاده وکالتدار عاید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه، سودی عالی، دادستان کل و وزارت کارهای خارجه و وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند
و اون گروهی که این مسئله را بررسی میکند اگر کی ضرور شمارد و به قانون گذاری عمل کننده وارد نمودن تغییرات، اون وقت این مسئله بررسی میگردد.
اما او در مورد خارجی هایی که با تاجیکستان پیوندی ندارند گفت که با آنها دادن کودکان مسئله جدی است و بررسی جدی میخواهد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت، مثلا من از در امریکا کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنند و عاقبت های خیلی ناگوارم بود. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد آن بودیم، منم طرفدار آن هستم که این مسئله به طور پورا و مختصرادو.
با گفته مقامات تاجیک، برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی قبل از تغییرات به قانون، باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. امید ایرگاش و رهبری سازمان حیات در اویلا که در سمت برگردانیدن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید:
"بله، проведено исследование, да, со стороны ЮНИСЕФ.
از جانب ЮНИСЕФ یک تحقیقات گزارونیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیمخانه ها پدر و مادر دارند و والدین از آنها دست نکشیدند. به این خاطر آنها به فرزندی داده نمی شوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تبار خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارج را باید کرد.
наши таджикские семьи, а потом уже думать про за границу.
مصاحب دیگری مون نیزورا که دو شهروندی دارد و در پی داوودوی چند ساله برای گرفتن یتیم به فرزندی از این وضع خوب آگاه است. میگوید اکثرا شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه می و بعدی اون هم سرنوشتشون نمعین خواهد شد. البته خوب است که کودک در کشور خودش بماند، ولی فقط نفر نیست که کودک رو به فرزندی بگیرد. چرا او رو به شهروندان خارجی نداد؟ خود این ازاره چند سال تلاش کرد یک کودک رو از یتیم خانه به فرزندی بگیرد، اما میگوید برای روس زبان بودن و در قرقیزستان زندگی داشتن پاسخی رد گرفت. در یتیم خانه های تاجیکستان بیش از 10,000 خواننده به تربیت فرا گرفته شدند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش دارد که کودکان در اویلا به وای رسند. برای تشویق مردم و فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور بیش از 3000 یتیم را به فرزندی خواندند. در سه سال اخیر دادگاه‌های کشور 48 مراجعه شهروندان برای فرزندخوانی را رد کردند و به باور آنها امکان مالی نگاه و بینی کودک را نداشتند. بر اساس کدکس اویلا تاجیکستان، خانواده‌هایی که می‌خواهد طفل را به فرزندی گیرند باید 16 سند تایید هویت را به توی دولتی پیش نیاد کنند. اینچنین شخصانی مبتلای بیماری های سیل، ویچ سپید و وینیرولوژی، افراد مفلس و ورگر، داغی سودی داشته، بدون سرپناه و اجرانشین حق فرزندخوانی را ندارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان عزیز، صحبت میزگرد امروز ما بر روی بحث گروه مهاجران کاری هست که پس از زحمت‌های چند ماه نتوانستن از سربری گروه یا به اصطلاح بریگادیرشان مبلغ به قبل آنها 320 هزار روبل را بگیرن و با دست خالی از روسیه به تاجیکستان برگشتند. و من میرزا نبی خالق‌زاد برگرداننده این میزگرد می باشم. آنها در شهر کراسنویرسک روسیه در ساختمان کار می‌کردند، اما رئیس این گروه دلشاد نظرف، ساکن ناحیه حصار، پس از تماشای نوار رادیو آزادی در مورد ادعای مهاجران کاری از کراسنویرسک به دوشنبه آمده است و برای روشنی انداختن به این بحث او و دیگر مهاجران کاری را ما به استودیومون دعوت نمودیم. و سوال نخستین من با دلیر نظروف، رهبر گروه مهاجران کاری است، یعنی با دعوای این شهروندانی که ناراضی هستند و میگن که 320 هزار روبل آنها را مزد کارشان را نپرداخته است، راضی بوده میتواند؟
این ادعاها در حق ما تهمت هست. ما در اصیر نه پسره نکنم نه مثال ایو بیرگردیگم. ما همچون رفیق همین آدم های افتادیکتان در حقیقت بوده گیرم. چکلی که میگم 5000 پول خانوشون بکره گیرم. ما قطعه این آدم ها چی کاری که گفتیم تاخیر بسابود رسونده نیستم. ما نه مهدکو بدم همونجا در کلیشه بودن شکرتون میدنیم نه تونیستم. مهدک همینجا هست در کلیشه.
شما این بار میشناسی اینا واقعا همراه شما کار میکردن در اونجا؟
من میرک تصال میشناسم این دی همون های ایش های خیش تبوی هوای های ما های مردگو خیلی یکون خیلی جنگ جنجون نکدیم. ای بوله ما مثال همه شکایت کردن که مثال در ما تحت فشار واردن جنگ جنجون شید، ما جنگ جنجون کردن نیستیم. ما بودی اومدن شما های مردم که حساب کتاب کردیم.
خب ببینید این نفرهایی که با ما صحبت کرده بودن و شکایت کرده بودن که به اینها مبلغ داده نشد، اینها در باره 320,000 روبل صحبت کردن با ما که 4 نفر بودن و باید در سال نو یعنی یکمی اول به نزد فرزندانشون برمیگردن، اما شما با اونها همگی 4000 یا 4500 روبل دادید و دیگر اجبارا اینها را برگردوندید به تاجیکستان. اینا تا حاضر دعوا دارن که این نسبت اینها بی انصافی شده است و اینها باید این مبلغشون را بگیرن.
ما همینا چندین بار گفتیم که همینا بیا یک حل کنیم، در داکیومنت حساب کتاب کنیم. با جای این ما از اون فرزندان اون حقارت کردن، اون هم خیلی حقارت کرد. من اینا حل
شما وقتی که با ما صحبت میکرید نامی دلشور نظرف را گرفتید که این آدم یعنی که سبب اصلی به دست ناوردن مبلغ های شما شده، همین شما تصدیق میکنه که در
تصدیق میکنه ما که همین چیز نباشد، ما چیخیل گام میزنیم.
رهبر شما در اونجا همین دلشور بود؟
رهبر ما همین بود، همین گازانون کرده که قطعیانون
حقیقت ندارم. آنها ما شهید
من آنو آدم
برای چه حقیقت ندارد؟
برای که میگه باید قطعی ما کار میکرد، من قطعی رو کار میکردم. من همین بچه هایی که هستن میدینن من کار میکردم، من قطعی رو حساب و کتاب کرده گیم، حساب کرده گیم من حقیقی چند پول بود من داده گیم.
همین 320,000 روبلی که اینها میگن شما به همین چیز
نه 320,000 مثلا 290,000 من دفتر ده هسته ما با اول با وسیطه سود بایی که به حال
چند هزار است گفته؟
290,000 میشه.
خب انا 290,000 انا 300,000 فرض کردید.
ما فرض کردیم 320,000 همین اودام این اودام فقط شما 5,000 گفته میگه فکر نمیکنه که 22,760 دکمین کرده.
خب
فکر نمیکنه که دکنه سپیجادیش خریده گه موزه خریده گه سه مدارت زنده کردن دوشوه میدونه که خود خوکه من نکلرنوی شما را هسته که مثل خورد و خوراک ها اصلا میخیرانده باشه مثل زندگونی میکنیم.
خب اگر این خورد و خوراک و لباس و چیزها رو ما طرح کنیم مینوس کنیم چقدر میموند از این حدود
سیزن؟ همه همه طرح کردیم، همه رس خود روی که مثل 5,000 خونه شون پول روی کرد، در گسنیسه خور رفتم، در میکروافتوبوزی که من یه در دونی شهر کرسنه از بالینسه دکتر گذاروندم، اگزامی گذاشتم و واسطه پول میشه. همه همه همیه ما مینوس کردیم، همه همه رسخود و سه ماه زندگی ما مینوس کردیم، به غرض 5,000 خونه شوری کردن، به غرض 24,000 چند سن دکیمنتوش، به غرض پوشوک و خوراکا همش 6,000 و 1,000 شد. یک گروه بودن اودام ما حقیقت
حاضر همین چقدر مبلغ همین ها در دست شما مونده؟
5,000 گروه بودی رسیسکی.
شما روزی هستی با این 5,000؟
یا باید ماده تیان
خیلی گرم نیست.
آبشی 22,760
همون مردک باشد و خیلی وای خودش
من 22,760
باید که اکر همین در خیلیت نفهموندی من
اکر کسی همین جون تگردیم دا همین مقصد اساسی سور کنن دا شما چی میخواهیم؟
مقصد اون
چیز نه کتاب نه پول مونده
یه صاحب کتاب هم میکنم
من پرابلم دارم
اکر قسیم من قطعی دی صاحب کتاب میکنم قزدار باشون پول تون میتونم قزدار باشون شما پول میتونم
حاضر شما به همون دعوایی که در صحبت با کردید هستید که باید دلشد با شما 300,000 320,000 برگردونت یا
حساب میکنیم اپشی پول این میبرویم پیتانی دکومنت ها مثل مونده پولی مونده گیا یخی
نه مالی مالی
کورای که هست کردیم
من مالی اکر کسیم من نه من من غیزو کی تو من غیزو باشویدی مردم میشنیم خواه در سود های دکیجه باشه من قیش ما حساب کتاب میکنم تو من دکازات کن حساب کتاب میکنم اگر که من قضاو بمردم من چانس میموشم میتیم نیکی تا
حالا بل فکری که یک نفری که بی‌طرف است، حالا که گفتن صدرالدین حکیم گفتن که من بی‌طرف هستم، که گوش کنیم که نظر این کس چی است در رابطه با این بحثای دعوای دو طرف.
مقصد اساسی همه که یا هم خیلی دعوا کردن که ای باقی مونده 320,000 خبر نیست، انا وقتی که ما در همجا بودیم همین چیو همین آدم ها همون قدر پول کار کرده نیستن. اولا دیوم که همین قپول که همیو میگن همون 320,000 که میگن همین مردک روزگی دادی سر نه که دستر همون 320,000 همین خونه
چیل بکنه
تو همجا اومدن شونه همین رسخدا حساب های یا رسخدا حساب نکستن پول های هوا نمیان اکه
او بودن این هم
باشه این من در خونه این هم باشه این هم
باشه کار این در دیگه
کار
این قدیم ها یکان بر کار کرده
پس شما چی میگه نظرتون چیه؟
این گپی که این دوستای من یگان قرار روزی نیستم دیگه گپی
دعوت
قدیمان یگان بیلان زدگی نیست، یگان کدمان هم زدگی نیست. تو همو کارم قدیمو کار کردگی نیست، فقط ما باو بودیم. ما کارمو
ما قدی تو کار کارمو پرت تو دکیجا
کار کردگی همی آدم
چکر کنیم روی حل دورد این مسئله که دلشون
روی حلش همین مردکو ما صحب فعیبات کردم برای چی نمیان ما قدی صحب کتاب بود کنم ما قضا باشون پولی میتیم.
تشکر زیاد. ما این صحبت رو به خاطر آن تشکیل دادیم که دیگر دعوا و بحث بین شما نباشد و به خاطر این بعضی نکته هایی که در گزارش اولی ما پخش شد و با شما خصوصا دلشاد نظر فرمودید ناراضی کردیم، گفتیم در اینجا روبرو شید، روبرو با هم چشم به چشم صحبت کنید و با مصالحه رسید. بین امید برای شرکتون تشکر.
اصلا بین امید هیچ گپ نبود.
سلامت باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز. با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امیدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگاری شما جوانان در بهبود یافتن حیات شما مساعدت کند.
بله، اما زرنگز تبسم ها کجا شد؟ تعبد میسه که خیره است که خفا کرد.
هیچ کس هم ریدین، فقط شما خوردم کمی. هوای سرد به من برابر نمی آید، از روز اول گریپ هستم و تا هنوز هم.
با فکرم خوب برف بازی کردیده. بعد این قدر انتظاری ها یک بوره برف رو بسری دیده.
اگر برف بازی میکردم هم ریدین این قدر علمم نمی کرد.
خوب زرنگیز، با تو شفا میخواهیم و با شنوانده های آینده ساز که در روستای دو روز تعطیل قرار دارن فراغت خوش.
بله.
کسل نشوید دوستان عزیز و با آینده سازی خود باشید. امروز در برنامه ما و شما سر این چند موضوع صحبت خواهیم کرد.
بازبینی قانون منع فرزندخوانی کودکان تاجیک از طرف شهروندان خارجی. آیا اکنون فرزندخوانی خشم تبار خود به تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارج را دارند آسان می شود؟
کامپیوتر بگو من کم بیزاعت هستم یا نه؟ با سوالی آن که کی کم بیزاعت است در تاجیکستان می باید کامپیوتر پاسخ می گوید.
بوسه های گلی زرد رو از اتفاق نویسندگان بیرون کرد.
اگر وزیر می شدید کدام کارو نمی کردید؟
شرح این مطلب ها رو یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید. اما بعدی چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا کنیم. خبرها رو هم از همکار ما سرویناز روح‌الله می شنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افراط‌گرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. شهردار دوشنبه در قرار خود در این باره گفته است گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانونی مسئولیت والدین و تنظیم را شرح داده برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشئه‌مندی و تروریسم افراط‌گرایی نیز تلاش خواهند کرد. اما در قرار درباره هیئت گروه و همین طور جدول ملاقات تفصیل داده نشده است. سال 2015 نیز شهردار دوشنبه با این مونند قرار رو امضا گذاشته بود که هدفش پیشگیری امیدهای افراط‌گرایانه، خرافات پرستی و بیگانه پرستی و تشنج مذهبی میانی زنان و دختران بود. دادگاه حکمی ورزشی در لوزنه طلبی 28 ورزشگری روس را خونه کرد که برای نقض قاعده های ضد دوپینگ برای یک عمر از اشتراک در بازی های المپی محروم بودند. در مجموع 39 ورزشگری روس از دادگاه تجدید حکم را درخواست کرد، ولی دادگاه تحریم را تنها از روی 28 نفر برداشت. این قرار روز 1 فوریه در صحیفه دادگاه نشر شد. بنابر قرار دادگاه، دلایل هایی را که کمیته المپی برای اثبات نقض قاعده های ضد دوپینگ از طرف ورزشگران روس جمع بست کرده است، برای تصدیق اتهام کافی نبود. دادگاهی حکمی ورزشی همچنین طلب 11 ورزشکار دیگر را قسمان خونه کرد. کمیته بین المللی المپیک گفت که از بیکار کردن تحریم ها علیه ورزشگران روس ناامید شده است. قبلا کمیته المپیک 43 ورزشکار روس را به نقض ترتیبات ضد دوپینگ عیبدار و برای یک عمر از اشتراک در بازی ها محروم کرد. در زمینه سنجش های دوپینگ روسیه 13 مدال بازی های المپیک سوچی و جای اول را در بین مدال ها از دست داد. در آزمون موسیقی بین المللی تی سوپر تاجیکستان را مهران غیب‌اللهیوا 17 ساله نمایندگی میکند. مهران غیب‌اللهیوا یک دختر یتیم و زاده دوشنبه است و از خردی آرزو داشت که آوازخوان شود. حالا معلومات موسیقی ندارد. مادر مهران 17 ساله 9 سال پیش در گذشته است و پدرش پس از مرگ مادر فرزندان را به دست تقدیر سپرده است. مهران بعد از مرگ مادر 2 سال در مکتب اینترنت دوشنبه تحصیل میکند. بعد از آن خالش او را فرزندخوانی میکند. او حالا در دوشنبه خانه ای را اجاره گرفته همراه خواهرش زندگی میکند. در صحبت با رسانه ها مهران گفته است حالا مقصد یگانش آوازخوان شدن است. در تلویزیون این تی وی از 10 فوریه دوره نوی آزمون تی سوپر نمایش داده می شود. این برنامه به کودکان یتیم امکان می دهد که آرزوی خود را عملی کنند. در آزمون نورسون از روسیه، بلاروسیا، مولداو، استونیا، لاتویا، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، آسیای جنوبی و آلمان شرکت می کنند.
تشکر برای خبرها سروینوز. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب های وعدگی آینده ساز. آهنگ هم آهنگی نوست از ذکرالله حکیموف.
Моё навсегда, как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Ты сердце моё навсегда, как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Красавица ты моя, любовь твоя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. Когда на тебя я смотрю, как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. И сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает, поверь. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял.
Ояндасози шумо аз гуфтори вижаи ҷавонӣ рӯи мавҷи озодӣ. Мо ҳам суҳбатро сари мавзӯъҳои ваъдагӣ шурӯъ мекунем. Мавзӯи аввал ҳам шояд барои онҳое, ки дар хориҷ зиндагӣ доранду мехоҳанд кӯдакони ятими хеши худро аз Тоҷикистон ба фарзандӣ бигиранд, умедворкунанда аст. Тоҷикистон эҳтимоли бознигарии қонун дар бораи манъи фарзандхонӣ ба хориҷиҳо ва ҳамчунин тоҷиконеро, ки шаҳрвандии кишварҳои хориҷро доранд, баррасӣ мекунад.
با این هدف گروه ویژه‌ای کاری تأسیس یافته است و حالا این موضوع مورد آموزش قرار دارد. بازبینی مسئله فرزندخوانی به شهروندان خارجی در حال است که ده ها تاجیکش دارای شهروندی کشورهای خارج به دلایل میخواهند کودک افراد نزدیک خود را به فرزندی بگیرند و با خود به خارج برند، اما چون یک شهروند خارجی اکثرا با مشکل مواجه میشوند. در این باره یک گزارش مفصل داریم از همکارمون شادمان یتیم، حالا او را میشنویم.
اهدیه زنه که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند، چند سال باز تلاش رسما فرزندخوان کردن دو پسر برادرش را دارد، ولی موفق نمی شود. شهروندی کشوری دیگر را داشتن برای اهدیه و شوهرش در این سمت مشکل ایجاد کرده است. اهدیه می گوید شرایط زندگیش خوب است و باور دارد برای فرزندان برادر مرحومش که حالا در تربیه بیبی و بابای پیر قرار دارند، در خارج زندگی و آینده خوبی را فراهم خواهد آورد. سازمان ملل متحد هم با توجه به این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند و به آنهایی که در خارج زندگی دارند و میخواهند یگان کودک خیش خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند این حقوق داده شود. طبق ماده 127 کدکس اویله حالا تنها آنهایی حق به فرزندی گرفتنی کودکان را دارند که شهروند تاجیکستانند. به شهروندان خارج این حقوق دادن نشده است. همین محدودیت هم برای تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارجی را دارند در گرفتنی نزدیکان خود به فرزندی مشکل ایجاد کرده است. در بسیار حالات این افراد نمی توانند حتی اطفال بی پرستار مانده نزدیکان خود را به فرزندی بگیرند و با خود ببرند. در گزارش الترناتیوی تاجیکستان با کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که از جانب سازمان جمعیتی پیشنهاد گشته است از این مشکل هم نگرانی شده است. در این گزارش گفته شده است اکثر آنهایی که میخواهند برادرزاده یا خواهرزاده خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند با مشکل مواجه میشوند. رجب ماه بهردین زاده وکالتدار اوید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه سود اولی، دوستیتون کل و وزارت کارهای خارجه، وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند.
و اون گروهی که این مسئله را بررسی میکنند، اگر که ضرور شمارد و برای به قانون گذاری عمل کننده وارد نمودن تغییرات، اون وقت این مسئله یعنی بررسی میگردد.
اما در موردی به فرزندی گرفتنی کودکان یتیمی تاجیک از طرف شهروندان دیگری خارجی، آنهایی که یگان رابطه با اطفال ندارند، امبوسمنی کودک تاجیک گفت این مسئله جدی است و منع آن هم طبق قانون به اساس نبود. رجب ماه بهردین زاده در این مورد از پیامدهای ناگواری چنین فرزندخوانها یادآور شد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت، مثلا من از در امریکا فرزندان رو از کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنند و عاقبت های خیلی ناگوارم بود و این رو ما توسط استاد اخبار ما هم میدونستیم. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد آن بودیم، منم طرفدار آن هستم که این مسئله به طور پوره و مختصر شود و به یک قرار نهایی آمده شود.
با گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. توصیه سازمان ملل متحد در مورد بازبینی قانون فرزندخوانی از طرف شهروندان خارجی در حال است که مقامات تاجیک میگوید در داخل تاجیکستان صدها نفر برای گرفتن یتیم به فرزندی در نوبت و تعداد کودکان پرتافته شده یا یتیم هم زیاد نیست. امیده ارگشوا رهبر سازمان حیات در اویله که در سمت برگرداندن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید
در تاجیکستان اویله های زیاد هستند که میخواهند کودکان را به فرزندی بگیرند. از جانب یونیسف یک تحقیقات گزارانیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیم خانه ها پدر و مادر دارند و والدان از آنها دست نکشیدند و این خاطر هم آنها به فرزندی داده نمیشوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تباری خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارج را باید کرد.
مصاحبی دیگری ما نیزاره که دو شهروندی دارد و در پی دوادوی چند ساله برای گرفتن یتیم به فرزندی از این وضع خوب آگاه است میگوید اکثر شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه میمانند و بعد آن هم سرنوشتشان نامعین خواهد شد. خود نظارت چند سال تلاش کرد یک کودکی را از یتیم خانه به فرزندی بگیرد، اما میگوید برای روس زبان بودند و در قرقیزستان زندگی داشتند پاسخ رد گرفته است. ولی با این همه حالتهای به پرستاری دادن کودکان تاجیک به خارجیان هم وجود دارد. یک سابق کارمندی معارف شهر دوشنبه از دو چنین حالت در سالهای 2010-2011 یادرس شد که با رازیگی وزارت کارهای خارجی کودکان تاجیک به پرستاری شهروندان خارجی داده شده است. یکی هم شهروند فرانسه بوده است که یتیم بیمار را گرفته تبابت و بعدم فرزندخوانی کرده است. و گفته این سابق مسئول چنین حالتهای هم هست که به منفعت کودکان انجام می‌یابد. اما حادثه‌ای که یک سال پیش رسانه‌ای شد و حتی مکتوبی هم در این باره به نام پرزیدنت تاجیکستان از روسیه آمد، این قضیه هلال یگور و شهروند روسیه بود. او یک طفل پرتافته شده تاجیک را با فرزندی گرفته، اما با دلیل بدون موافقه انجام شدن این فرزندخوانی مقامات تاجیکستان کودک را از مادر جدا کرده به یتیمخانه آورد. اگر در مورد به افراد خارجی با فرزندی دادن اطفال تاجیک ساکنان تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و برخی هم از احتیاطکاری کشور در این سمت جانبداری میکنند، اما تصمیم و توصیه آسان کردن فرزندخوانی برای تاجیکان را که شهروندی کشورهای خارجی را دارند اکثریت اقدام ضروری و سری وقتی عنوان میکنند. زلاله یک ساکن دوشنبه میگوید:
کودکان را در خارج آینده خوب انتظار است. در اینجا هم البته میشود آینده را ساخت، اما در خارج امکانیت تحصیل و کار خیلی بهتر است. اگر آدم باوریناک و مسئولیت شناس است و باز هم از همه مهم خیش کودک باشد، حتما باید این اجازه را داشته باشد. خیش و تبار هیچ وقت با کودک هم خون خود بی‌رحمی نخواهند کرد.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر بر آن تلاش دارد که کودکان در آیله به آیه رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفته بودند. در 3 سال اخیر دادگاه های کشور 48 مراجعات شهروندان برای فرزندخوانی را رد کرده است که با باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند.
بر اساس کدکس اویله تاجیکستان، خانواده ای که میخواهد طفل را به فرزندی گیرد باید 16 سند تایید و هویت را به نهادهای دولتی پیشنهاد کند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری های سیل، ویچ سپید و وینرولوژی، افراد مفلس، آوارگر، داغ سودی داشته بدون سرپناه و اجاره نشین حق فرزندخوانی را ندارند.
خوب، امیدواریم این توصیه‌ها در کشور خوب بررسی و با توجه به منفعت کودکان عملی خواهند شد. گفتارمون را با مطلب های دیگری وعدگی پی میگیریم، اما فراموش نکنید شما هم میتوانید در رابطه با مطلب های ما در سامانه ozodi.org نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را بنویسید.
زرنگیس کی کم بیزاعت است و کی نه؟
خوب، این معلوم است که امریدین شخصی که زندگی فقیرانه دارد و توان آموزانیدن و زندگی بهتری بخشیدن به فرزندان را ندارد. یا تو یگان نظر دیگر داری؟
من نه، ولی کامپیوتر شاید با این قضاوت تو روزی نباشد.
کامپیوتر چی رب دارد با این؟
رب دارد. در تاجیکستان میم بعد کامپیوتر با این سوال پاسخ میگوید. قضاوت کم بیزاعت بودن و یا نبودن افراد الهیده و خانواده ها را به اون خاطر به اختیار کامپیوتر سپردند که منصبداران با سوء استفاده از وکالت خیش و اقربا و آدمان مورد نظر خود را کم بیزاعت نام نویس میکنند.
عجیب. خوب، بعد
دوامش رو از گزارش همکارمون عبدالله اشور میشنویم.
نظرخدا دلشادوف، مسئول آژانس حفظ اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان این آژانس کم بیزاعتان را تنها توسط برنامه مخصوصی کامپیوتری مشخص میکند. دلشادوف میگوید:
یو پروگرام کامپیوتری هست، از روی اون وای میبیند کمیته متصدی در سطح شهرک نویا میرود، میبیند که دیوار خونه اش است، شیفت خونه اش چی است، فرش خونه اش چی است، وای ماشین دارد ندارد، چوروی چی خیلی دارد، همه یعنی وارد کرده میشد. نو پروگرام های بال میتید. اگر کامپیوتر کی امون وای گذشت وای کمبیزات های شده گر ندود نشید نشد.
بنابر اطلاع آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی، اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود، دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. از جمله 400 سومانی کمک پولی در یک سال، استفاده رایگان 250 کیلووات ساعت برق هر ماه، 40 سومانی کمک پوری برای هر یک کودکی مکتب خون. با گفته مقامات، خانواده کمبیزات همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت کند. در صورتی که فرزند آیله کمبیزات اعتراف شده در بخش شرطنامه‌ای دانشگاه تحصیل کند، از پرداخت نصف از پول تحصیل آزاد میشود. این نوگانی نتیجه یک طرح اصلاحات در تاجیکستان است که با کمک مالیوی بانک جهانی راه اندازی میشود. برای ادامه این طرح بانک جهانی روز 3 ژانویه باز 1,800,000 دلار پول جدا کرد. الکسیس لوچینس که هماهنگساز این برنامه در شهر واشنگتن در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت تجربه کار این برنامه در چند ناحیه سنجش نشان داد که مکانیزم نو کمبیزاتان را نسبت به اصول کهنه بهتر آشکار میکند. میزان فساد در تاجیکستان بنابر سازمان شفافیت بین الملل خیلی بلند است و برخی از همصحبتان ما میگویند منصبداران تاجیک میتوانند کامپیوتر را نیز فریب کنند. در این راستا سعادت علیما و تحلیلگر تاجیک میگوید هنوز در دنیا سیستمی وجود ندارد که امکان فریب کردن آن وجود نداشته باشد و 100% فساد را جلوگیری کند.
برنامه کامپیوتری چی می دهد؟ این برنامه ها مانی ملاقات روبروی شهروند با منصبدار می شود. همه گونه رشوت خوری هنگام روبرو شوی منصبدار با شهروند صورت می گیرد. وقتی در میان این دو جانب کامپیوتر میان روی می کند، البته این از اکثر مواردهای کرپسیونی جلوگیری می کند.
ضمناً بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16.7 درهم یا 1.9 دلار برای خود خرج می کند، سخت فقیر می شمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمی پذیرد و کمبیزاعتان را بنابر وضع خانه و هیئت آیله میزان درآمد شناسایی می کند. نظر خدا دلشادوف می گوید امسال بودجه تاجیکستان برای پرداخت کمک پولی به کمبیزاعت ها 86 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است.
تشکر از عبدالله. و ضمناً عین زمان 85,000 خانواده در تاجیکستان کمبیزاعت اعتراف شدند و از دولت کمک اجتماعی می گیرند.
آینده ساز شما را حالا با یک آهنگ پی می گیریم.
کی من با تو نزدیک شوم، از میری روی دایم چون خوشحالم، بوسه گیرم از لبان مهین چون در پرواز مرغ دلم پرزنم.
نویسندگان تاجیکستان یک داستان نویسی تاجیک را برای ترغیب عشق بداخلاقانه و بسیارزنی از عضویت این جمعیت که از جانب دولت سرمایه گذاری می شود خارج کرد. شروع نصر و نقد ادبی اتفاق نویسندگان بعد از تحلیل حکایه های گلیزد روزنامه‌نگار و نویسنده به خلاصه رسید که او در قصه هایش عشق بداخلاقانه را ترغیب کرده است.
در اظهارات این اتفاقی رادیوی آزادی اون را دریافت کرد. گلیزرد برای کتاب بادام شیریندونه و با گفته منقدان تصویر صحنه های فحش مورد تنقید قرار گرفته است. همکار ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
بو سواران صندوق سینه دوست داشتم مکیدن لب ها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عبارههایی از پارچه های حکایه کتاب گلیزرد است که اتفاقی نویسندگان آنها را فحش عنوان کرده است. زحیل در این حکایه معشوقه مرد است که همزمان با دو زن زندگی میکند. اتفاق نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود. گلی زرد روزی 26 ژانویه بر رادیو زادی گفت حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که از سیاست رهبریت اتفاق نویسندگان انتقاد کرد. تحلیلی که این زنی داستان نویس به موقع و یک نوع قصاصگیری عنوان میکند. گلی زرد میگوید قهرمانی اثرهای او تخیلی نیستند و در زندگی واقعی وجود دارند.
در ادبیات چی است؟ تصویر تصویری داده ای. مثلا قهرمان من میتونه فویشه باشه، مثلا مقصد از همین راه دروبردن ویدیتی در دیگه خواننده های دیگر نسبتی همین تصویری، مثلا تنفروشی و اخلاقی بد یک نفرت بیدار کردن و راه راست بیدار کردن. وقتی که قهرمان سخنهاش با معلیف با بستن میتونه که میگن که این سخن معلیف است، من حیران میشم.
کتابی بادامی شیریندونه که با نقد آن گل زرد را از صف اتفاقی نویسندگان خارج کردند 11 سال پیش ایجاد شد. گلی زرد میگوید اگر استعفای رهبریت اتفاق را طلب نمیکرد، صحنه های بد اخلاقی نیز کشف نمیشد. اما عطا میرخواجه معاونی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روزی 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در اثرهای گلی زرد عشق بد اخلاقانه و بسیار زنی تشویق میشود که خلاف قانون و ارزش های جامعه سنتی است. و گفت بر کناری گلی زرد از این سازمان در پی سنجش فعالیت یک ایده شاعر و نویسنده ها صورت گرفت. مقامات میخواهند مشخص کنند که کدام از شاعر و نویسندگان تصادفی به اتفاق نویسندگان عضو شدند. حتی میرخواجه گفت
41 نفر اعضایی که خارج کردیم به یگان تشویق خوشبینت نیست، فقط سخن در سر هنر ادبی در سر اخلاق ادیب میرد. همین قدر گفت
عضویت در اتفاق نویسندگان یک عنوان افتخاری بوده، از سوی دیگر اعتراف آنها به حیث یک ایجادکار ورزیده است. اعضای اتفاق نویسندگان از افتخار اشتراک در جلسه ها با پرزیدنت و مقامات بلندپایه دیگر برخوردار هستند. بر علاوه شاعران و نویسندگان عضو اتحاد می توانند از بودجه این سازمان در 5 سال یک بار کتاب خود را به طور رایگان نشر کنند.
تشکر از مومین. نویسنده گلی زردوا که با تخلص گلی زرد مقاله و حکایه ها می نویسد 55 سال دارد. به جز از نویسندگی اینچنین از مؤلف فعال نشریه های دوری است.
زرنگیز، اگر وزیر یا عموما یگان منصبدار می بودی چیکار نمیکردی؟
اه کارهای زیادی را نمیکردم. یک یک گویم یا بعد.
اگر گپت بسیار باشد پس بهتر. حالا بیا نظرهای ساکنان دیگر شهر را بشنویم. برخی از ساکنان شهر دوشنبه درباره کمبود منصبداران تاجیک نقل کردند. آنها در صحبت با خبرنگاری آزادی در خیابان‌های پایتخت گفتند اگر وزیر یا رئیس نهادهای دولتی می‌بودند کدام کمبودی‌ها را نمی‌کردند.
من اگر وزیر معارف می‌بودم، من اجازه نمی‌دادم که معلم‌های مثلا بیولوژی درس‌های زبان ادبیات را گذارند.
کاری را اجرا نمی‌کردند که مقبول خلق نیست.
تخبوسی نمی‌کردند. همین کروپسر را وای نمی‌کردند.
ما اگر آدمی منصبدار بودیم، یگان آدمی بی‌سواد آینه که به کار قبول نمی‌کردند.
فراخره را نمیکرده.
بسیار شعور اگر بگیری فقط زوروری هست. زیر دستوش سیاست میکنه، عذاب میکرد، کور میفرمد، تمام. دو فهمه فکری و او را و احتیاجات را مثال همو خیلی بونیسته اگر افتاد کنه مثالی ایک همه مثال مردم هم زور نمیده از این نکرمه.
پرسش سریراهی همکارانی ما را شنیدید. تشکر از آنهایی که پاسخ گفتند و از شما هم دوستی عزیز که تا این لحظه برنامه با ما آمدید و امیدواریم پشیمان هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد آمد و یک جا سری مطلب های مهم و جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ میشنویم و با همین برنامه را جمع بست و با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا ملاقات دیگر.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 را دین دست تو پناه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی شرابی گلستان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی فتاده درش گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی فتاده درش گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید کره شمالی بعضی از محصولات ممنوع و تحت تحریم را سال گذشته به چند کشور از جمله روسیه و چین صادرات کرده و از این داد و گرفت 200 میلیون دلار به دست آورده است. یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود روز 2 فوریه گفتند پخینیان انگشت و آهن، پولاد و محصولات دیگر زیر تحریم را به بیرون برآورد. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند انگشت کره شمالی با استفاده از راه‌های فریبنده به روسیه و چین، مالزی، کره جنوبی و ویتنام توسط کشتی‌ها صادرات شده است. شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های 2016 و 2017 با تصویب یک سلسله قطعنامه تحریم‌های ضد کره شمالی را گسترش داد تا این کشور نتواند از حساب درآمد صادرات مال در برنامه‌های اتمی و موشکیش استفاده کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت یک موضوع قابل نگرانی که باید روشن شود این است که روسیه دوست آمریکا نیست. او روز 2 فوریه از سیاست‌های جهانی روسیه به شدت انتقاد کرد. نیکی هیلی میگوید روسیه با حمایت از رژیم بی‌رحم بشار اسد در سوریه به جنایت علیه مردم این کشور یاری می‌کند. هر تلاشی سازمان ملل متحد را برای مسئول قرار دادن بشار اسد ویتو می‌گذارد. روسیه یک اتحاد و همبستگی بسیار نزدیک با ایران هم دارد و در برابر تفتیش و بازرسی شدید ایران را محافظت می‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این صحبتش به اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه نیز اشاره کرد که مسکو این قسمت خاک اوکراین را به طور غیرقانونی به حدود خود شامل نموده است. مقامات تاجیکستان عبدالسلام آدینزاده دانشمند تاجیکی مقیم استرالیا را به تندگرایی متهم کردند. آدینزاده 50 ساله در دانشگاه استرالیا غربی کار میکند. بعضی از منابع در نهادهای انتظامی روز 3 فوریه به رادیوی آزادی گفتند او بر اساس 2 کدکس جنایی تاجیکستان دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی طریق اینترنت گمانبر است. منابع افزودند در 2 اخیر عبدالسلام آدینزاده از طریق شبکه‌های اجتماعی به ترغیب افرادگرایی مشغول بوده است. عبدالسلام آدینزاده 15 سال اخیر در استرالیا زندگی و کار میکند و شهروندی این کشور را دارد. او سال 2015 برای کار و زندگی به تاجیکستان برگشت و یک مدت در دانشگاه طبی به حیث آموزگار کار کرد. ولی ماهی می سال 2016 در صفحه فیسبوکش خبر داد که با دلیل نادرست بودن حجت‌ها او را از تاجیکستان راندند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که کشورش به دلیل نرخ و شرایط نابرابر در هیئت اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان زیر رهبری روسیه 15 میلیارد دلار را از دست داد. خبرگزاری ریا نوستی روز 3 فوریه در این باره اطلاع پخش کرد. اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2014 تأسیس شد و نخست 3 کشور روسیه و بلاروس و قزاقستان را در بر می گرفت. سال 2015 به هیئت آن ارمنستان و قرغیزستان نیز همراه شدند. مسکو بارها به تاجیکستان گوش زد کرده است که هرچی زود شامل این اتحاد بشود. اما مقامات تاجیک گفتند که هنوز این مسئله را می آموزند. امریکا بازداشت 29 زن در ایران را محکوم کرد. پلیس ایران روز 1 فوریه گفت این زنان را برای اعتراض علیه حجاب مجبوری دستگیر کرده است و ادعا نمود که آنها فریب ایرانی های خارج را خوردند. هزر نایر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 2 فوریه در یک بیانیه گفت آمریکا از ایرانیانی که علیه حجاب مجبوری اعتراض کردند حمایت می‌نماید. در هفته‌های اخیر گزارش و تصویرهای در مورد اعتراض آشکارای چند زن علیه حجاب اجباری در شهر تهران و اصفهان، شیراز و مشهد نشر شد. این مرکه بعد از آغاز یافت که ماه دکبر سال گذشته دختری در خیابان انقلاب تهران به طور آشکار حجابش را از سر گرفت. از سال 1979 به این طرف استفاده از حجاب برای زنان در ایران حتمی شده است. زنانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند از 10 روز تا 2 ماه زندانی خواهند شد. و روز 2 فوریه در روسیه از 75 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در محاربه استالینگراد یکی از نبردهای مهم و مرگبارترین جنگ دوم جهانی تجلیل کردند. در مراسمی بخشیده به این سند در شهر ولگوگراد یعنی استالینگراد سابق، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اشتراک کرد. او گفت که محاربه استالینگراد دشمن را تارمار نمود و راهی پیروزی در جنگ دوم جهانی را هموار ساخت. 75 سال قبل نیروهای آلمانی فاشیستی در استالینگراد شکست خوردند، شکستی که یک نقطه چرخش و حل کننده در جنگ دوم جهانی گفته می شود. محاربه استالینگراد از تابستان سال 1942 تا 2 فوریه سال 1943 دوام کرد. گفته می شود در این محاربه 1,100,000 سرباز شوروی جان باخته یا مجروح و یا که بی‌نام و نشان شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با
آزادی
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از همراه نشدن داداجان عطاولو و گروه 24 به ائتلاف زیر رهبری حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ستایش کرد. با تفصیلات بیشتری موضوع از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، من شادمان یتیم با شما هستم. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت تصمیم داداجان عطاولو و گروه 24 برای نپیوستن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یک طرف احتمال همکاری را با وجود آورد و از سوی دیگر خطر این حزب را کم نمود. سفروف از تحلیل نیم سال پیش یاد آورد که در آن مرکز تحقیقات استراتژی حزب نهضت اسلامی را که حالا در تاجیکستان ممنون است خطر به امنیت عنوان کرده بودند. او روز 2 فوریه در دوشنبه گفت مشکل آنها با تروریستی بودن حزب نهضت اسلامی، وگرنه به قول او حکومت تاجیکستان با مخالفانش هیچ مشکل ندارد. سفروف گفت
از اپوزیسیون جدا شد، ما دیگر نسبت به هیچ چیز نمیگوییم. از همون اپوزیسیون همون جو که با عقلی کرد از تروریستو که جدا شد، الکی بینید که همین خراسان ما با همون بحث کردیم، همین خط تحقیقات در برای حکومت کرد، لیکن یگون بود نسبت به یگون چی همین حکومت یگون کار انجام نداد. گو خیلی وای شخصیت سیاسی است و تروریسم نگفتیم، اعلام نکردیم.
تابستان سال گذشته در شهر دورتموند آلمان یک نشست مخالفان تاجیک برگزار شد. در آن راهبری حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که رهبریش را داداجان عطاولو بر دوش دارد اشتراک و سخنرانی کردند. ولی دیری نگذشته داداجان عطاولو با اظهارات از کاری حزب نهضت انتقاد کرد و گفت با آنها زیر یک ائتلاف نخواهد رفت. داداجان عطاولو روز 2 فوریه در یک صحبت با رادیو آزادی گفت از اول میل همکاری با این حزب را نداشت و تنها در روزهای وزنین در کنارشان قرار گرفت. و در پاسخ به سؤال آن که آیا جدایی از حزب نهضت شرایط همکاری با مقامات را بیشتر کرده است گفت
ما گمان میکنم که هم حکومت و هم نیروهای واقعا مخالف تاجیکستان باید در سر یک میز نشینند و یک راه نجات را برای این ملت پیدا کنند.
برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند که در پراکندگی مخالفان در خارج از کشور مقامات نیز دست دارند. حزب نهضت اسلامی سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع و سازمان تروریستی اعلان شد. در پی آن برخی از اعضای آن بازداشت و زندانی و برخی دیگر به خارج فرار کردند. گفته می شود صف آنها در اروپا و کشورهای دیگر به صدها نفر می رسد. داداجان عطاولو خبرنگار 62 ساله تاجیک در سال 1990 هفته نامه مستقل چراغ روز را تأسیس داده آخر سال 1992 تاجیکستان را ترک کرد و بیش از 25 سال باز در خارج اساساً در روسیه و آلمان به سر می‌برد و با انتقادش از حکومت امام‌علی رحمان شهرت دارد. او در مسکو جنبش مخالفان وطندار و سپس در آلمان انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان را تأسیس داد، ولی اخیراً در سامانه‌های اجتماعی از تصمیمش برای بازگشت به وطن خبر داد، اما همیشه شیوه و زمان بازگشت خود را مخفی نگه می‌دارد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از 30 سال تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارد و خط مرز دریای پنج است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینز روحلو میگویم. با آنکه به مسئله از تاریخ باقی ماندن مرز میان تاجیکستان و افغانستان نقطه تمد گذاشته شده است، اما مقامات میگویند مرز بر اساس خط آبی پنج مقرر شده است که در پی به هر سوی غیر خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد. افتخار جورایف سردار ریاست نظارت دولتی گئودیزی و دمارکاسیو دلیمیتاسیای کمیته زمین 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت کاری کمیسیون علاکه شروع شده، انتظار می رود روزهای نزدیک گفت و شنید با جانب افغانستان صورت گیرد. وای گفت
من برز دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری افغانستان این از روی موادهای دمارکاسی سالهای 46 و 78-89 سال تصدیق شده است.
تاجیکستان و افغانستان نزدیک 120 سال پیش میانی هم مرز نداشتند. تحلیلگران میگویند با آنکه در سال 1897 با موافقه روسیه پادشاهی و بریتانیای کبیر رودخانه 5 مرز امارت بخارا و افغانستان شناخته شد، اما تا زمان جنگ دوم جهان میان این دو کشور بحثی مرزی وجود نداشت. سرحد چندان مستحکم نبود و رفت آمد ساکنان دو کشور بدون مشکل ادامه میکرد. اما به گفته قاسم شو اسکندروف تحلیلگر مسائل افغانستان، بعد تلاش بسمچی ها افراد ناراضی از شوروی برای وارد شدن به خاک منطقه در سالهای جنگ دوم جهان، حکومت شوروی مرزهایش با افغانستان را مستحکم کرد.
و امروز است البته این گروه های افرادگرا و تروریست میتونه که از این جزیره هایی که بین افغانستان و تاجیکستان هستند از اینو استفاده کنند.
طبق سندهای بین المللی کشورهایی که سرحدشان را آب و یا کوه جدا میکند در 20 سال باید از نو مشخص و علامت گذاری کنند، چون که به تاکید کارشناسان دریا مجرای خود را تغییر میدهد و خطی سرحد را ویران میکند. دریای پنج در 30 سال اخیر که به حیث خطی مرز مشخص و علامت گذاری نشده است، در این مدت ده ها جزیره های خرد و بزرگ را به میان آورده است. این دریا شروع از بدخشان تا ختلان مرز را تقسیم میکند و با همراه شدن با رودخانه وخش و سرخاب نام امو را میگیرد و به بحر ارال میریزد. در گذشته چنین جزیره ها به حیث پناهگاه مردم گریزه در پی جنگ های شدید طالبان به حکومت افغانستان تبدیل یافته بود و گاهی دیگر آن را گروه های قاچاقبر و سلاح به دست استفاده میکردند. از سوی دیگر به نظر قاسم بیگ محمد تحلیلگر منطقوی، تا هنوز مردم نزد مرزی در آن سوی سرحد در این جزیره ها چارواداری و زراعت پروری میکنند که این شرایط بدوباشی مرزی را ویران کرده است. از این رو به تاکید تحلیلگران تلاش دوباره تاجیکستان برای مشخص و علامت گذاری در مرز با افغانستان میتواند برای امنیت هر دو کشور مساعد باشد. با اشاره به این افغانستان شناس قاسم شاه اسکندروف میگوید گروه های افرادگرا در هر دور و زمان میتوانند از این جزیره های بین دو کشور استفاده کنند. در حالی که تاجیکستان برای دمارکاسیا و دلیمیتاسیای مرزش با افغانستان اکنون دست به کار شده است، با گفته کارشناسان جانبی همسایه در چند سال پیش با تاجیکستان مشخص کردن منطقه های علیحده مرز را پیشنهاد کرد. نورعلیشان نظروف سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه متخصصای افغانستان آمادگی رو دارن کتن برای گذروندن یک اوچاست کشنه که همه سرحد نه یک اوچاست کشنه همون زنکو غلطیدگی بودن با اثر نو همون زنکو را برای چسباندن.
تاجیکستان در حال میخواهد که مرزش را دوباره مشخص کند که در مرز با افغانستان 7 گذرگاه بین المللی دارد. از اینها گذرگاه پنج پایان در غرب کشور جایگیر است که بیشتر اهمیت دارد، زیرا بار و واسطه‌های نقلیات بین المللی اساساً با همین راه انتقال می‌یابد. ولایت‌های قندوز، تخار و بدخشان افغانستان که با ولایت‌های ختلا و بدخشان تاجیکستان مرز مشترک دارند، در این اواخر به صحنه درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی تبدیل یافته و یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه‌های مسلح است. تحلیلگر آنها میگویند با آنکه تاجیکستان کار را در این سمت شروع کرده است، اما افغانستان در این شب و روز بیشتر سر مسائل امنیت داخلیش فکر میکند و اگر مشکلی در مسائل مرزی داشته باشد این با کشور پاکستان است که زیاد از 4000 کیلومتر را در بر میگیرد. سیف الله سفروف معاون اولی رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت میگوید
ما اینا میدونیم که افغانستان بینیم گاکشری هم کلون است و هم زمینهای نوکران خیلی زیاد دارد، بخصوص در قسم شمال. از این نقطه نظر برای افغانستان هیچ پرابلم نیست.
تاجیکستان با همسایه کشورهایش بیشتر از 4000 کیلومتر مرزی مشترک دارد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنوندگان عزیز، صحبت میزگرد امروز ما بر روی بحث گروه مهاجران کاری هست که پس از زحمت های چند ماه نتوانستن از سربری گروه یا به اصطلاح بریگادیرشان مبلغ به قبل آنها 320 هزار روبل را بگیرن و با دست خالی از روسیه به تاجیکستان برگشتن. با من میرزا نبی خالق‌زاد برگرداننده این میزگرد می باشم. آنها در شهر کراسنویرسک روسیه در ساختمان کار میکردن، اما رئیس این گروه دلشاد نظرف ساکن ناحیه حصار پس از تماشای نوار رادیو آزادی در مورد ادعای مهاجران کاری از کراسنویرسک به دوشنبه آمده است و برای روشنی انداختن به این بحث او و دیگر مهاجران کاری را ما به استودیومون دعوت نمودیم و سوال نخستین من به دلیر نظروف رهبر گروه مهاجران کاری است، یعنی به دعوای این شهروندانی که ناراضی هستند و میگن که 320 هزار روبل آنها را مزد کارشان را نپرداخته است راضی بوده میتواند؟
این ادعاو در حق ما تهمت هست. ما در روسیه نه پاسپورت نیکنم، نه مثال ایو بیرگردیم. ما همچون رفیق همین آدم ها افتادیستان در حقیقت بوده گیرم. چلی که میگم پانکازوگ پول خونوشون روی کرده گیرم. ما قطعا این آدم ها چی کاری که گفتیم تاخیر و بسابور رسوندگی نیستم. ما نه محلک ها بودم همونجا در کلیشه بودن شکرتو رو میزنیم نتونیستم. محلک همینجا هست در کلیشه.
شما این بار میشناسید اینا واقعا همراه شما کار میکردن در اونجا؟
من میعکسا میشناسم این دی همون ایش های خیش سبب هوای های ما های مردگو خیلی یکون خیلی جنگ جنجو نکردیم. ای بوله ما مثال همکه شکایت کردن که مثال در ما تحت فشار واردن جنگ جنجو شی ما جنگ جنجو کردن نیستیم. ما بودی اومدن شما های مردگو خیلی حساب کتاب کردیم.
خب ببینید این نفره که با ما صحبت کرده بودن و شکایت کرده بودن که به اینها مبلغ داده نشد، اینها در باره 320 هزار روبل صحبت کردن با ما که 4 نفر بودن و باید در سال نو یعنی یکمی آور به نزد فرزندانشون برمیگردن، اما شما با آنها همگی 4000 یا 4500 روبل دادید و دیگر اجبارا اینها را برگردوندید به تاجیکستان. اینا تا حاضر دعوا دارن که این نسبت اینها به انصافی شده است و اینها باید این مبلغشون رو بگیرن.
ما همینا چندین بار گفتیم که همینا بیا یک حل کنیم،
در دکمنت حساب کتاب کنین. با جای این ما از زن فرزندان اون حقارت کردن. اون هم خیلی حقارت کرد. من اینا حل
شما وقتی که با ما صحبت میکرید نامی دلشور نظرف را گرفتید که این آدم یعنی که سبب اصلی بعد از ناوردن مبلغ‌های شما شده، همین شما تصدیق میکنید که در
تصدیق میکنید ما که همین چیز نباشد ما چخیل گاو میزنیم؟
رهبر شما در اونجا همین دلشور بود؟
رهبر ما همین بود، همین گاو زنان کرده که قطعی همون
حقیقت نداره. من هم شهید
من هم آدم
کار برای چه حقیقت نداره؟
بابایی که میگه باید قطعی ما کار میکرد، من قطعی رو کار میکردم.
خب
من همین بچه هایی که هستن میدینن من کار میکردم، من قطعی ها حساب و کتاب کرده گیم، حساب کرده گیم من حقی چند پول بود من داده گیم.
همین 320 هزار روبل که اینها میگن شما به همین چیز؟
نه 320 هزار مثلا 290 چند هزار من دفتر ده هسته مو باور با وسیله سود بوی کار حال
چند هزار است گفته؟
290 چند هزار میشه.
خب انا 290 چند انا 300 هزار فرض کردید.
ما فرض کردم 320 هزار همین اونام. این اونام فقط شو 5 هزار گفته میگه فکر نمیکنه که 22 هزار 760 دکمنت کرده.
خب
فکر نمیکنه که دکمنت سپ جادیش خریده گه موزه خریده گه سه مو درس زندگی کردن دشواره. میدونه که خود خوکا من نقلنمایش نه هسته که مثلا خورد و خوراک ها اصلا میخیرن و اوجا مثلا زندگونه میکنیم.
خب اگر این خورد و خوراک و لباس و چیزها رو ما طرح کنیم مینوس کنیم چقدر میموند از این حدود؟
همه همه طرح کردیم، همه رست خود روی که مثلا 5000 خونه شون پول روی کرد، در گستنیسه خور رفتن، در میکروافتوبوزی که من یه در دونی شهر کرسنه از بالینسه دکتر گذاروندم، اگزام گذاشتن و اوسته پول میشه همه همه همیه ما مینوس کردیم، همه همیه رسخود و سه ماه زندگی ما مینوس کردیم به غزی 5000 خونه شوید کردن، به غزی 24000 چند سون دکمنتوش، به غزی پوشوک و خلوکا همهش 6000 یک سال شد، یک روبل همین ادام همه حقی است.
حضر همین چقدر مبلغ همین ها در دست شما مونده گرد؟
5000 روبل رسیست که
شما روزی هستی به 5000؟
یا باید ماده تیان
خیلی گرب نیست
اپشی 22000 760
همون مردک باشد و خیلی وای خودش من
22000 760
جمع که اکر همین دکنیت نفهموندی من
اکر کسین همین جون تگردیم ده همین مقصد اساسی سرک کنن ایده شما چی میخواهیم؟
مقصدتون چه؟
این کتاب نه پول مونده.
حساب کتاب من میکنم.
من پرابلم دارم.
آقای قاسم من قطعی حساب کتاب میکنم قرضدار باشم پولتون میتونم. قرضدار باشم شما پول میتونم.
حاضر شما به همون دعوایی که در صحبت با ما کردید هستید که باید دلشاد با شما 300000 320000 برگردونت یا.
حساب میکنیم اوبشی پول عین میبریم پیتانیا داکومنتا حساب مونده پول مو مونده یا یوخی؟
نه. مالی
خوروی که هست کردیم
اکر خوصیم من خیلی من من غیزو که تو من غیزو باشویدی مردم میشنیم خواه در سود های دکیجه روشه من قیش ما حساب کتاب میکنم تو من در کزد که حساب کتاب میکنم اگر که من قضاو بمردم من چند سیم روشه میتیم نکه تو
حالا بید فکری که یک نفری که بی‌طرف است، حالا که گفتن صدرالدین حکیم گفتن که من بی‌طرف هستم که گوش کنیم که نظر این کس چی هست در رابطه به این بحث های دعوای دو طرف.
مقصد اساسی همه ای که یا هم خیلی دعوا کردن که ای باقی مونده 320 هزار خبر نیست، انا که وقتی که ما در همجا بودیم همین چیو همین آدم ها همون قدر پول کار کردن نیستن. اولا دیون که همین قپولی که همین میگن همون 320 هزار که میگن همین مردگ روزگی داده سا نکی دستر همون 320 هزار همین خونه
چیل بکر نکنی
تا همجا اومدن شما همین رسخدا حساب باید یا رسخدا حساب نکستن پول های هوا نمیا اکه اولا
این هم ماشین
من در خون
این
گا بیدام
هم
نخون
نشون کار نکنه کارین در دیگه کار میکنه
کارین قدیم ها یکان بر کار کرده
ایس شفت شبه همجا
پس شما چی میگه نظرتون چیه؟
این گپی که این دوسته من یگان گر روزی نیستم در گپی این این قدیمان یگان بیل هم زدگی نیست، یگان کدمان هم زدگی نیست. تو همو کارم قدیمان کار کردگی نیست وقت ما خواب بودیم ما کارم
ما قدیم تو کارم و پرت تو دکی جا
کار کردگی همی آدم
چکر کنیم روی حل دارد این مسئله که دلشون
روی حلش همین مردکو ما صحب فعیل کردم برای چی نمیان ما قدیم صحب کتاب باید کنم ما قضاق باشم پولی
تشکر زیاد. ما این صحبت رو به خاطر آن تشکیل دادیم که دیگر دعوا و بحث بین شما نباشد و به خاطر این بعضی نکته هایی که در گزارش اول ما پخش شد و با شما خصوصا دل شد نظر فرمودید ناراضی کردید گفتیم در اینجا روبرو شید روبرو با هم چشم به چشم صحبت کنید و با مصالحه رسید بین امید برای شرکتون تشکر
اصلا بین مورد هیچ گپ نبود
سلامت باشید
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. احتمال دارد که در آینده نزدیک تاجیکستان قانون درباره منع فرزندخوانی از طرف خارجی ها را بازنگری کند و در نوبت اول درخواست آنهایی را اجرا کند که شهروندی تاجیکستان بودند و اکنون میخواهند کودکی را از وطن خود به فرزندی بگیرند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را میشنوید. عدی از زنی که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند چند سال باز تلاش دارد دو پسری برادرش را به فرزندی بگیرد و بزرگ کند. این دلیل که آنها اکنون برای تاجیکستان خارجی به شمار میآیند. رسیدن به این هدف را ناممکن کرده است. در یک صحبت کتبی با ما گفت در پی یک بیماری پسری 4 سالش را از دست داد و بعد از چند سال همراه با شوهر تصمیم گرفت پسران برادری مرحومش را به فرزندی بگیرد. مقامات و درخواست او در این باره جوابی رد ندادند، اما تا هنوز برایش این اجازه را هم رسما ندادند. ادیه میگوید میخواهد با اجرای تمام رسمیات کودکان را با خود به خارج برد تا در تحصیل و زندگی آنجا مشکل پیش نیاید. تاجیکستان به فرزندی گرفتن کودکان را از طرف خارجی ها میانه های سال های 2000 در حال منع کرد که در یک چند مورد کودکان فرزندخوان شده به دست قاچاق برانفتید. سازمان ملل متحد هم با توجه و این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند. رجب مبهرالدین زاده وکالادار عاید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه، سودی عالی، دادستانی کل و وزارت کارهای خارجه و وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند
و اون گروهی که این مسئله را بررسی میکند اگر که ضرور شمارد و به قانون گذاری عمل کننده وارد نمودن تغییرات اون وقت این مسئله بررسی میگردد.
اما او در مورد خارجی هایی که با تاجیکستان پیوندی ندارند گفت که به آنها دادن کودکان مسئله جدی است و بررسی جدی میخواهد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت مثلا من از در امریکا کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنن و عاقبت های خیلی ناگواران بود. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد اون بودیم منم طرفدار اون هستم که این مسئله به طور پورا و مختصرادو
با گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درست نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. امید ایرگاش و رهبری سازمان حیات در اویلا که در سمت برگردانیدن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید
بلا پرویدنو اسلیدوانیا ده به سرانه یونیسف
از جانب یونیسف یک تحقیقات گزارونیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیمخانه ها پدر و مادر دارند و والدین از آنها دست نکشیدند و این خاطر آنها به فرزندی داده نمی شوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تبار خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارج را باید کرد.
ناش تاجیکسکی سیمی а потом уже думать про за границу.
مصاحبه دیگری ما نیزوره که دو شهروندی دارد و در پی داوودوی چند ساله برای گرفتن یتیمه به فرزندی از این وضع خوب آگاه است. میگوید اکثرا شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه مونند و بعدی اون هم سرنوشتشون نامعین خواهد شد.
نو کگدا نیتو людей, которые хотят их усыновить.
البته خوب است که کودک در کشور خودش بماند, ولی فقط نفر نیست که کودک رو به فرزندی بگیرد, چرا او رو به شهروندان خارجی نداد؟ خود این زوره چند سال تلاش کرد یک کودک رو از یتیمخانه به فرزندی بگیرد, اما میگوید برای روس زبان بودن و در قرقیزستان زندگی داشتن پاسخی رد گرفت. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 10000 خواننده به تربیت فرا گرفته شدند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش دارد که کودکان در اویلا به وای رسند. برای تشویق مردم و فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور بیش از 3000 یتیم را به فرزندی خواندند. در سه سال اخیر دادگاه‌های کشور 48 مراجعه شهروندان برای فرزندخوانی را رد کردند و به باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند. بر اساس کدکس اویلا تاجیکستان خانواده‌هایی که می‌خواهد طفل را به فرزندی گیرند باید 16 سند تایید هویت را به نهادهای دولتی پیش نیاد کنند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری های سیل ویچ سپید و وینیرولوژی افراد مفلس آوارگر داغی سودی داشته بدون سرپناه و اجرانشین حق فرزندخوانی را ندارند.
رادیوی آزادی
مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد مونوپولی. هشدار از خطر بیت کوین، بانک ملی میگوید که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتعمیر را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلام کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتعمیر را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتحمل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتحمل را پیاپی بالا می برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی میگوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک‌های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتحمل بالا برده شد. معیار بازتحمل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن و دیگر بانک‌های تجارتی پول قرض می‌دهد. حالت حساب تاجیکستان مأموریت تاجیک صادرات بانک را به آن متهم کرد که یک قسم سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلت حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی، سهمیه های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سامانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نام برده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نام برده را به مبلغ زیاده از 64 میلیون سامانه با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افزود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول، سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و به منفعت دولت برگردانده شدند. به قول این مسئول، پلت حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلت حساب در حال بخرید و فروش یک قسم سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسم بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولان تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حالی است که دارایی های نیمی اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز یک میلیاردر نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبری آکسفام بینی بیانیما. آکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه‌ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیو آزادی گفتند که مقام رهبری مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه بر این به 5 مسافر خطر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که درباره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش به خبر ماندند بلیط بی پول پیشنهاد می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیت ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی‌های بانک ملی ارزش سبزیجات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه‌ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12% و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان به سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ینور بر رادیو آزادی گفتند تفتیش آنها مواردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبتی تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیجات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اولوی خود حساب و کتاب می کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون میشد، در صحبت با رادیو آزادی گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس میکند. وی گفت
این حاج ما گیرسم کبوتی و میوهگی این شد نو روز از روز دایی نیو دوشتانش سیدش کردنش قین است. مینه طلب میکنه چه طلب میکنه های خوی نخوی یکان دیرم زیاد چیدنش میکنه های همه همین نسبت ایچی کم ترک فرقه پیشتر چکه اگر 10 سومون باشد دوزیر 12 سومون.
نرخ مواد غذایی برای قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خش را ندارد. ویارل گوتسو رهبر دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو و کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه میگوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی میکنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در صحه کشاورزی برتر میدانند. با وجودی سنگینی کار روزی در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 دلار انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 دلار بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتا بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خیش میگوید همه این نمود دادوگرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی میگیرد و هویت دادوگرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمود دادوگرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افرادی تخریبکاره چون قاچاقبران و تروریستان می توانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر می شنویم.
بانک ملی می گوید عملیات ها برای کریپتووالوت بیت کوین بدون بانک ها به واسطه میان دارندگانش صورت می گیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطر را در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالت هایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و خاراکتری حناتی و سپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید میکنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت میگیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو میگوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسیون میبندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نه روز با وجود میاد چهله که در زمان خود ادامان بجای پول سنگ چه یو چیزی قیمت داخل دیگر استفاده می بردن، آویسته آویسته با مرور زمان به خلاصه آمدن که پول به وجود و پول را استفاده برن. این روز خلاصه همین شده شده است که پول باید الکترونی باشد، چکره که کارت های الکترونی را استفاده می بردن تا این روز اقلن باشد. یک نمودی نوش این کریپتوالوتا است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نو اسعار رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. با فرق از پولهای کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از 10,000 دلار برابر است. در آغاز پیدایش 1,000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردتری بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده برنامه سازی ژاپنی تبار ساتوشی ناکاماتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اسعار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اسعار رقمی علاقه‌مندی ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پسی پردگی بودن جریان ایمیسی آن دادو گرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوع اسعار مجازی را کسی گفتن نمی‌تواند. باری اول ایده استفاده اسعار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار با نام بیت کوین از جانب برنامه‌ساز با نام ساتوشی ناکاماتا در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ای ام، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوسین روزدار اتامیر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوسین روزدار، استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووج جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعدی کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. یکم ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوسین روزدار نام گرفت و این چیون اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبه است، یک حکایه حجبه است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این هم اینقدر گپ است اینجا.
من میخوام تزد کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوسین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذشتند، یکان چیزی دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که انستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من انداز از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، یعنی بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس اومدن، من گفتم چوی خورید، یک اون کنفیت منفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این ماه رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم بای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم، برای من چند سنبته من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به اون کس پولم نمیدادم یک مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم میگیرم که باید به زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتیم. من گفتم این پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه انا در گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذارونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمی کند، ولی همون صد سومه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است. برای من منبتی ایده میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قواعد تقوادار روزدار شبهه تان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پوک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت، و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیکت یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسونه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کرده، مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتونن؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، خودمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند نون خودشون رو حساب خود این میابن یا اویله خودشون رو تامین میکنن، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای من از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشرین اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد من در این رو تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از شب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگران تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه و وجود من فکر میکنم که هنوز هم رشوه‌ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه‌ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای مزریف، غلام، از سروج دین، از خوسیموف و دیگر تمام ژورنالیست‌های ما در همین مسئله چیزای خوب نشان، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیض‌علی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کمی شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند؟
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک رئیس رو کشوین برای اینکه نمایش دهند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیات کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند دوای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اینکه مسیرها رو کشوین در قطار در چیز همین خیر کارها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود. مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز به من تو سحر گفت که وای خب اچوت یو حساب در باره هواته، و من اینو ندونسته تو سحر کوفته خلاصه یه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کورافتوده است، با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از